خانه‌ای در روستای یانوه در جنوب لبنان با ادعای وجود موشک‌های حزب الله تهدید به حمله می‌شود. ارتش لبنان وارد شده و آنجا را بازرسی و اعلام می‌کند ادعای صهیونیست‌ها دروغ است، اما ارتش اشغالگر ادعا را تکرار کرده و باز هم ارتش لبنان بازرسی را از سر می‌گیرد، هرچند نتیجه تکراری است، اما این بار همسایه‌ها و صاحب خانه معترض می‌شوند. حیدر حیدر صاحب خانه:
گفتم اینجا خانه شماست، مشکلی با بازرسی ندارم، اما مخالف اجرای اوامر اسرائیلم که هر بار بخواهید با هشدار بیایید و اینجا را بگردید. این کار در شأن ارتش و کشور لبنان نیست.
در کنار اقدامات صهیونیست‌ها، مدتی است زمزمه‌های مشروط سازی کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش لبنان در مجلس آمریکا شنیده می‌شود، موضوعی که پیشتر تام باراک علت آن را تصریح کرده بود. تام باراک نماینده آمریکا در امور لبنان و سوریه:
ارتش مگر قرار است با چه کسی بجنگد؟ با اسرائیل بجنگد؟ نه، اینطور نیست. مسلح می‌کنیم تا با مردم خودشان بجنگد، با حزب الله.
حالا پشت پرده تحولات عیان‌تر شده. تامیر موراگ خبرنگار صهیونیستی:
راهبرد اسرائیل مقابل افکار عمومی لبنانی ها همان چماق و هویج است. همه این اقدامات با حمایت واشنگتن انجام می شود.
پیامدهای تحولات هم از چشم ناظران دور نمانده. مهدی عقیل کارشناس مسائل منطقه:
اگر این رویه ادامه یابد، برای استقلال ارتش، ثبات و امنیت داخلی و پیرامونی کشور بسیار خطرناک است. باید برای آینده وطن هم که شده وابستگی ارتش به دولت‌های مغرض را کم کرد. در غیر این صورت ارتش تضعیف می‌شود و همه ضرر می‌کنند.
تحلیلگران علت اصلی فشارها بر ارتش لبنان را در یک موضوع خلاصه می‌کنند: تلاش برای کاهش نقش و جایگاه اون در حد و اندازه پلیس تشکیلات خودگردان فلسطین. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شورای عالی سیاسی یمن اقدام یکی از نامزدهای کنگره آمریکا در توهین به قرآن کریم را به شدت محکوم کرد. مردم یمن قرار است روز جمعه در میدانهای اصلی صنعا و دیگر شهرها تظاهرات دیگری در محکومیت توهین به قرآن کریم برگزار کنند.
في مشهد شعبي غاضب،
در صحنه ای از خشم مردمی که دانشگاه‌های یمن و در صدر آنها دانشگاه صنعا شاهد آن بود، تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت اهانت‌های پیاپی آمریکا به قرآن کریم برگزار شد. این تظاهرات در پی اقدام زشت یکی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در بی احترامی به نسخه ای از قرآن کریم در خیابان‌های آمریکا صورت گرفت.
امروز ما در محکومیت آنچه در خصوص قرآن کریم رخ داده است به خیابان‌ها آمده ایم تا این اقدام زشت را محکوم کنیم.
ما دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعا در این مکان حضور پیدا کرده ایم تا بر ایستادگی و ثبات خود بر اصول دینی، ارزش‌های انسانی و اخلاقی و گرایش خود به دین حنیف اسلام تأکید کنیم.
دانشجویان معترض یمنی واشنگتن را مسئول کامل ترویج گفتمان نفرت افکنی علیه اسلام دانستند. تظاهر کنندگان در بیانیه خود تأکید کردند پنهان شدن پشت شعارهای آزادی بیان برای توجیه اهانت به کتاب خدا چیزی جز وقاحت سیاسی و تشویق هدفمند آمریکا برای جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان نیست. این اقدامات نشان دهنده دشمنی ریشه‌دار صهیونیستی با ارزش‌ها و مقدسات اسلامی است.
حضور در این تظاهرات یک تکلیف و وظیفه دینی است، زیرا اهانت به قرآن توهین به امت اسلامی و 2 میلیارد مسلمان در جهان محسوب می‌شود.
این حرکت از دانشگاه صنعا آغاز شد و به امید خداوند متعال روز جمعه در میدان السبعین ادامه خواهد یافت.
دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات تأکید کردند دفاع از قرآن کریم یک وظیفه دینی و اخلاقی است و سکوت در برابر این جنایت راه را برای دست درازی های بیشتر به این کتاب مقدس الهی باز می کند.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
موج محکوم کردن امریکا به علت محاصره ونزوئلا ادامه دارد. اتحاد بولیواری برای مردم امریکای لاتین، آلبا، اقدامات امریکا در محاصره کامل نفتکش‌هایی که به سمت ونزوئلا می‌روند و تصمیم برای غارت منابع این کشور را قاطعانه محکوم کرد. رئیس جمهور کوبا نیز گفت سخنان مقام‌های امریکا درباره محاصره دریایی ونزوئلا راهزنی دریایی و نقض قوانین بین‌المللی است. رئیس جمهور برزیل هم از مواضع ترامپ درباره امریکای لاتین به ویژه کشور ونزوئلا ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور مکزیک با بیان اینکه کشورش مخالف دخالت خارجی در ونزوئلا است، از سازمان ملل خواست برای جلوگیری از راه افتادن خونریزی در ونزوئلا اقدام کند. در همین حال نماینده ونزوئلا در سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت شده است. رئیس جمهور امریکا دیروز دستور داد محاصره کامل و تمام عیار در مورد تمام نفتکش هایی که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می شوند اجرا شود.
جنگ طلبی های ترامپ ضد ونزوئلا و همینطور ادعاهای خلاف واقع او درباره عملکرد اقتصادیش در آمریکا با واکنش های منفی زیادی روبرو شده است.
واکنش ها به ادعاهای ترامپ در پیام تلویزیونی 18 دقیقه‌ایش. او برخلاف همه نظرسنجی ها مدعی شد که عملکرد اقتصادیش بی نظیر بوده، اما در این حال همچنان دولت قبلی را مقصر همه مشکلات اقتصادی و گرانی های کنونی در آمریکا دانست. بخشی از گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا را در این باره می شنوید.
ترامپ با تکرار این ادعای دروغینش که امسال به 8 جنگ پایان داده، خلاف نگرانی‌های موجود درباره توان خرید مردم، پیروزیش را در اقتصاد هم اعلام کرد. ترامپ همچنین ادعای سرمایه‌گذاری 18 تریلیون دلاری در آمریکا را در این دوره ریاست جمهوریش تکرار کرد، اما این رقم خیالی است. پایگاه اینترنتی کاخ سفید قبلا این رقم را 9 تریلیون و 600 میلیارد دلار اعلام کرده بود که البته آن هم اغراقی بزرگ است.
صحبت‌های سنگ اویگور، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
مشکل اصلی این سخنرانی ترامپ این بود که تقریباً هرچه گفت خلاف واقعیت بود. او مدعی شد که قیمت‌ها از پارسال کمتر شده، در صورتی که اصلاً اینطور نیست و این دروغه.
رئیس جمهور آمریکا در این پیام تلویزیونی برخلاف فضاسازی تبلیغاتی حامیان رسانه‌ایش از جمله تاکر کارلسون، هیچ اشاره‌ای به موضوع ونزوئلا نکرد. اما چند ساعت قبل از آن با این ادعا که ونزوئلا نفت و انرژی آمریکا را گرفت، دستور محاصره نظامی کامل ونزوئلا را صادر کرد، اقدامی که با انتقاد و مخالفت دست کم نیمی از اعضای کنگره آمریکا روبرو شده. آدام اسمیت، عضو کنگره آمریکا، هم در این باره این گونه گفت:
این یک ایده وحشتناک و افتضاح است. همحزبی های ترامپ باید بر او فشار بیاورند و مانع ادامه این روند غیرقانونی شوند تا او ما را به یک جنگ بی پایان دیگر نکشاند. مردم آمریکا خواهان جنگ با ونزوئلا نیستند. دولت مقاصد واقعی خودش را از جنگ طلبی در پشت بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر پنهان کرده است. چنین جنگ بی پایانی فقط منافع ترامپ را تامین می کند، نه منافع مردم آمریکا را.
ترامپ در شرایطی مدعی است که اوضاع اقتصادی آمریکا بهبود پیدا کرده که بر اساس نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز از هر 10 آمریکایی بزرگسال 7 نفرشان از عملکرد و مدیریت اقتصادی ترامپ ناراضی اند و میزان حمایت از ترامپ هم در جامعه آمریکا به کمترین رقم خود، یعنی حدود 39%، کاهش پیدا کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
توهین‌های ترامپ به عکس‌های رؤسای جمهور دموکرات در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا اخیراً با نصب عکس‌های غیرمعمول، به ویژه جایگزین کردن عکس خودکار به جای عکس جو بایدن، جنجال به پا کرده بود. اکنون با ورود خبرنگاران به این بخش مشخص شد پلاک‌های جدیدی در زیر عکس‌های رؤسای جمهور نصب شده و باراک اوباما را یکی از تفرقه انگیزترین چهره‌های سیاسی در تاریخ آمریکا معرفی کرده. بایدن هم به عنوان بهترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا توصیف و به تقلب در انتخابات هم اشاره شده است. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. جام حذفی فوتبال ایران امروز با یک دیداره به جای مانده از محله 16 پیگیری می‌شود و تیم‌های تراکتور و پرسپولیس برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. این بازی از ساعت 16:15 دقیقه با قضاوت بیژن حیدری در حضور 50,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می‌شود و تیم پیروز حریف شمس‌آذر در محله بعد خواهد شد. پرسپولیس و تراکتور تا کنون 58 بار با یکدیگر روبرو شدند که 29 برد سهم پرسپولیس، 11 برد سهم تراکتور و 18 بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. تیم‌های اسکیت رولبال مردان و زنان ایران موفق به کسب عنوان سومی جام جهانی شدند. در دیدار رده‌بندی هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال در دبی امارات، تیم مردان ایران با پیروزی 9-8 برابر مصر در وقت اضافه عنوان سومی رو کسب کرد و تیم بانوان ایران با نتیجه قاطع 19-1 سریلانکا رو شکست داد و بر سکوی سومی ایستاد. نفرات برتر 5 وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی امروز در اهواز معرفی می شوند و تیان محمد حسین بند پناهی و محمد رضا توکلیان در فینال وزن 55 کیلوگرم، پویا ناصرپور و محمد اشیری در 60، رضا بهمنی و میثم درخانی در 63، امیر مهدی سعیدی نوا و علی اسکو در 77 و رسول گرمسیری و بهروز هدایت در 87 کیلوگرم برای کسب نشان طلا به روی تشک می روند. مسابقات دور مقدماتی 5 وزن دوم تا فینال هم در سالن فنون ورزش اهواز در حال برگزاری است. مجمع فوق‌العاده فدراسیون ناشنوایان امروز به ریاست محمد شروین اسبقیان برگزار شد و اعضا با 40 رأی موافق و 3 رأی مخالف با استعفای مصطفی نکولل آزاد رئیس این فدراسیون موافقت کردند. زهرا داوودی نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان هم با 27 رأی موافق و 13 رأی مخالف از سمتش برکنار شد. با تیم فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه قهرمانی در جام بین قاره 2025 را نیز به ویترین افتخاراتش افزود. در فینال جام بین قاره که در ورزشگاه احمد بن علی دوحه قطر برگزار شد، تیم پاریس سن ژرمن به مساف فلامینگوی برزیل رفت و پس از تساوی 1-1 برابر این تیم در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 2-1 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. پاریس سن ژرمن امسال تمام قله‌های ممکن فوتبالی از جمله لو شامپیونه، سوپر جام و جام حذفی فرانسه، لیگ قهرمانان و سوپر جام اروپا و جام بین قاره فیفا را فتح کرد تا سال 2025 به عنوان درخشان‌ترین برهه تاریخ پاریس ثبت شود. سپاس از همراهی.
خبرها رو با یک خبر و یک گزارش از کشورمان پی می‌گیریم. معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه در مرحله اول قرار است سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود. در این مرحله 3 ماه به صورت آزمایشی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات انتقال سهمیه سوخت اجرایی خواهد شد. وزارت اقتصاد مکلف به فراهم کردن امکان ثبت کارت بانکی مورد نظر مالک خودرو از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای استفاده از سهمیه سوخت است. در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به صورت مساوی از همه خودروها کاسته می شود.
و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده متوسط زمان ترخیص کالا از گمرک ها 24 روز است، اما گمرک این موضوع را رد و اعلام کرد میانگین 7 روز بوده است. متولیان حوزه تجارت خارجی کشور یکی از علل معطلی کالاها در گمرکات را تعدد دستگاه های تصمیم گیر در مرزها عنوان می کنند.
مدنی زاده وزیر اقتصادی و دارایی:
23 نهاد در گمرکات ما مستقرند، از خود گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا گمرک منطقه آزاد تا سازمان بنادر، فرمانداری، استانداری و و و و.
این یعنی تشریفات پیچیده و توقف‌های طولانی در مرزها برای کالاهای صادراتی و وارداتی، صادرکنندگان و واردکنندگان.
یکی از این دستگاه‌ها به هر دلیلی اون همراهی لازم را نداشته باشن یا به هر دلیلی معذوری داشته باشن در همراهی کردن، کل فرایند تجارت مورد مشکل و مورد اشکال ایجاد میشه براش.
یک وارد کننده، یک صادر کننده در یک زمان مشخص نمیتونه ادعا بکنه که کالای من بتواند راحت ترخیص بشود.
در جدیدترین گزارش دیوان محاسبات، ترخیص کالا از گمرک‌ها به طور متوسط به 24 روز رسیده. شامانی، معاون رئیس کل گمرک:
اگر خیلی از این مواردی که اعلام می شود کالا در گمرک مانده است، درست از لحاظ شکلی کالا در گمرک مانده است، ولی معلوم نیست کدام یکی از دلایل سازمان ها باعث این کار شده، خود گمرک است یا همه اون 20 سازمانی که به فراخور نوع کالا و رویه درگیر در بحث فرآیند هستند باعث اتفاق شدند.
اخیراً رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است ظرف مدت 1 ماه نسبت به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی اقدام کند. مدنی‌زاده، وزیر اقتصادی و دارایی:
که طرحی رو برای اصلاح گمرک و مجموعه گمرکات کشور درآوردیم. این طرح در حضور آقای رئیس جمهور و وزرا که مطرح شد، نهایتاً منجر شد که یک ستاد تحول گمرکات شکل گرفتش.
شامانی، معاون رئیس کل گمرک:
با همین مدیریت واحد مجن، همه ما در مرز باید بپذیریم که مسئول مرز مثلا گمرک است. وقتی پذیرفتیم بعد قبول کنیم و دستورش هم انجام بدیم. ما باید به اون نقطه برسیم که بتونیم این روانسازی رو داشته باشیم.
از نظر کارشناسان، مدیریت هماهنگ مرزی راهکار اصلی حذف موازی‌کاری‌ها و کاهش توقف در مرزهاست. طرحی که در صورت اجرای کامل می‌تواند ترخیص کالا را سریع‌تر و تجارت را روان‌تر کند. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
با ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:14 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. عصر بخیر. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. در تابستان داغ سال 1371، پسری در بوشهر متولد شد که این روزها به یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران تبدیل شده. مهدی طارمی که توانایی‌های بی‌نظیری در گلزنی داره، فوتبال رو از 6 سالگی زیر نظر پدرش علیشاه طارمی آغاز کرد و با تیم شاهین بوشهر در فوتبال ایران به ستاره جدید تبدیل شد. مهدی طارمی فوتبال رو از زمین‌های خاکی و کوچه‌های بوشهر شروع کرد و خیلی زود استعداد خود در این رشته را نشان داد.
من محله پدریم اینجاست. بعد 6 سالگی می اومدم دیگه، من 5 سالگی 6 سالگی شروع کردم به بازی کردن فوتبال. خودم اونو کشف کردم. میدونستم که شاید مثلا با من میگه حالا میری مثلا استقلال، پرسپولیس، اینا با بازیکن فوتبال خیلی چیز اوکیه، یعنی فکر نکن که چقدر فاصله داری با اونا. من اونو شاید تو مغزم نمی گنجید، ولی میدونستم مثلا 10-12 سالم بود، میدونستم که تو بوشهر خوبم در این حد. و مثلا برای خودم ما هیچ وقت بیان نکردم چیزی رو. فوتبال یه چیز ذاتیه به نظرم. من خب خانواده فوتبالی دارم، پدرم بازیکن قدیم پاس بوشه بوده، ایران جوان، منتخب بوشه، خب تو خونمون بود اون داستان. ولی از 5-6 سالگی من شروع کردم به بازی کردن. حالا با پدرم سر تمرین میرفتم. وقتی خب با همسنای بزرگتر از خودم، یعنی همسنام نه، بزرگتر از خودم بازی میکردم، میتونستم یه حرکاتی جلوی اونا بزنم، به این نتیجه میرسیدم که خب من یه استعداد خیلی زیادی دارم درون خودم.
حضور در تیم پرسپولیس در سال 1393 مسیر بهتر دیده شدن و پیوستن به تیم‌های خارجی رو برای طارمی فراهم کرد.
رضا شربتی برای رضاییان، پاس رضاییان پشت مهاجم جرمی رها میکنه، اونجا طارمی توپو دوباره خودش توپو گرفته، یه پا هم عوض میکنه مهدی طارمی، علیشا طارمی تک به تک دروازه رو جا میذاره و توی دروازه گل قشنگی رو زد مهدی طارمی و بازی 1-1 شد.
مهدی طارمی یک سال بعد از حضور در پرسپولیس به تیم ملی ایران راه یافت و طی 10 سال اخیر عضو ثابت تیم کشورمون بوده. او در فوتبال اروپا قبل از حضور در اولمپیاکوس در تیم‌های ریو آوه، پورتو و اینتر میلان بازی کرد. مهدی طارمی گل‌های زیبا و به یاد ماندنی رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده.
پاس رو به جلو، نانو برای پورتو، فرصت ارسال داره، ارسال داخل محوطه، یه زنقه چی برگردون، چه گلی زد مهدی طارمی، یه گل استثنایی و زیبا. 93 دقیقه به کل این بازی میاردید این گل، از اون گل اروپایی خوشگل و زیبا رو به ثمر میرسونه.
او بعد از علی دایی و سردار آزمون سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایرانه. طارمی تنها بازیکن فوتبال ایرانه که در یک بازی جام جهانی دو گل به ثمر رسانده.
ایران را بشنویم. روزی که پروانه شدی، محمد نظری کسی بود که معنای واقعی ایستادگی را زندگی می کرد. جوانی آرام اما پرصلابت، با قلبی که برای عدالت و امنیت می تپید و هر قدمش نشانه ای از شجاعت بود. او اهل شعار نبود، اهل عمل بود. کاری که چشمها نمی دیدند اما دلها حس می کردند. پاسدار انقلاب بود، نه برای قدرت، نه برای عنوان، بلکه برای مردم، برای شهرش، برای مسیری که انتخاب کرده بود.
یعنی هم پله نوجوان بود، بیجره بوده 17 سالش بود، رفت بسیجی تو اون تظاهرات ها زمالش ها اینا بودن، بیجره با من می اومدن می بردم شد. خب دیگه گفت من دیگه دست ادامه نمیخوام بدم، بخوام برم سپاه. حال درسش هم خوب بود، توش حواسش خیلی خوب بود، رفت دوره هم جدید. دوباره سه بار نامه داد، خودشون میامدن زود شد، چون اینا بسیجی بودن. یه مدت میرفتن یه ما 40 روز نگر میداشتن، دوباره میامدن، یه 5-6 روز میموندن دوباره میرفت.
همدان برایش خانه بود و مأموریتش میدان نبردی بی صدا. سال 1360 وقتی گروهک منافقین شهر را به میدان ترور تبدیل کرد، محمد نظری هدف قرار گرفت. در یک ترور برنامه ریزی شده و کور، جان خود را فدا کرده، اما راه و آرمانش ماندگار شد.
تو این شهر تا هنوزم بوی جنگ شهادت آرزوی هرچی مرده، بکوب سرباز محکم تر زمین که دشمن از هر آسان برنگرده.
گلوله ها او را از میان ما گرفتند، اما شجاعتش هنوز می گوید راه ایستادگی هیچ وقت تمام نمی شود. محمد نظری یادآور نسلی است که با رفتنش سکوت را شکست و امنیت را به ما هدیه داده. او رفت تا نشان دهد که بعضی انسانها با جان دادنشان تاریخ را روشن می کنند و نسلها با دیدن آنها می آموزند که چگونه بی صدا اما اثرگذار زندگی کنند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نگین ناماوران ایران زمین، دانشجوی دانشگاه تهران بود که در جریان یک تظاهرات دانشجویی علیه رژیم شاه مضروب و دستگیر شد. در این تظاهرات گردنش در اثر برخورد باتوم به شدت آسیب دید و مدتی او را گرفتار کرد. او که قریحه ادبی داشت، پس از آزادی و بهبودی نسبی شعری طنز در این باره سرود و با نام مستعار گردن شکسته برای مجله توفیق فرستاد. از آن پس با همین عنوان و عنوانهای دیگر وارد جرگه طنزنویسان ایران شد.
کیومرث صابری فومنی.
اگر امر لبخند یا خنده همراه با تفکر نباشه، آن روی سکه وجود انسان نباشه که روی دیگرش گریه هست، این خنده بی تفکر و بی دردانه گمان نمی کنم اون چیزی باشه که مخصوص انسان باشه.
کیومرث صابری فومنی 7 شهریور ماه سال 1320 در شهر صومعه سرای استان گیلان به دنیا آمد و دوران کودکی خود را به دلیل فوت و فقدان پدر با سختی و مشقت گذراند. او که فارغ التحصیل رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد بود، سالهای فراوانی در دبیرستانهای تهران به تدریس اشتغال داشت و همزمان در مجله طنز توفیق فعالیت می‌کرد. صابری ادیب و طنز نویسی مجرب بود که در مجله توفیق با نام‌های چون گل‌آقای فومنی و میرزا گل مطلب می‌نوشت. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه 60 ستون طنزی را در روزنامه اطلاعات با عنوان دو کلمه حرف حساب راه‌اندازی و با قلم توانمند خود خوانندگان فراوانی را جذب کرد. کیومرث صابری همچنین در مرداد ماه سال 1370 اولین شماره هفته نامه گل‌آقا را منتشر کرد. این مجله که اولین مجله طنز سیاسی بعد از انقلاب بود با استقبال گسترده مردم روبرو شد.
گمان میکنم یک نویسنده، یک منتقد اگر خدا رو ببینه دیگه بی نیازه از اینکه خیلی خلق خدا رو ببینه.
شادروان کیومرث صابری همچنین مشاور فرهنگی نخست وزیر شهید محمد علی رجایی نیز بود و در برخی مسئولیت‌های فرهنگی در سطح ملی حضور به هم رسانید. اما عمده فعالیت‌هایش در عرصه نویسندگی و کارهای مطبوعاتی بود. او سرانجام در 11 اردیبهشت ماه سال 1383